بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه پیش شنیدم درباره ویرایش زبانی خدمتتون عرض کردم. اینجا نظر این هست که یک جمع‌بندی از اون چی که در جلسه پیش عرض کردم بکنم و این نتیجهی بگیرم. بحث امروز ما بیشتر در واقع عرضه کردن مصادیق اون مفاهیمی است که در جلسه پیش عرض شد، ولی مقدمتاً یه خلاصه از اون چی که در جلسه پیش گفتم عرض میکنم و بعد وارد مسائل دیگر میشم. گفتیم که ویرایش سطوح مختلفی داره. ویرایش محتوایی است، ویرایش زبانی و ویرایش فنی، و هر کدام اینها به نوبه خودش زینقش هست و مهم هست. همونطوری که مثلا فرض بفرمایید در کار پزشکی، هم کار پزشک مهمه هم کار پرستار مهمه. اگه پرستار وظیفه خودش رو خوب انجام نده، چه بسا زحمات پزشک به کلی هدر بره. مثلا یک مریضی رو جراحی کردن، ولی اون به موقع مثلا آمپولای ضد عفونیش تزریق نمیشه، خب اون کاری که جراح کرده اون در واقع نتیجهش هدر میره. در مورد ویرایش سطوح مختلف ویرایش هم همینطوره. نمیستی اینطور فکر کنید که ویرایش فنی اهمیتش کم هست، نه، چه بسا ممکنه اثری از نظر محتوایی خیلی خوب باشه، از نظر زبانی هم خوب باشه، ولی چون ویرایش فنی نشده اون جلوه‌ای رو که باعثی داشته باشه نداره. ولی اگر بخواهیم به یک اعتبار مقایسه بین اینها بکنیم، به خصوص در وضع فعلی انتشارات ما، ویرایش زبانی از چند جهت اهمیتش بیشتر هست. یکی این که اهل قلم ما خوب به موضوعی که می‌نویسن تا حدی واردن، یعنی از نظر محتوایی ایرادی نیست عموماً، مخصوصا در حوزه به چیزی که می‌نویسن و به موضوعش واردن. بله، اگرم در موضوعش خللی باشه، ویراستار زیاد نمیتونه سهم داشته باشه، کار زیادی نمیتونه بکنه، بسیار کاری به متخصص داد. معمولا این نویسنده دوستانی داره یا استادانی داره که به اونها ارائه میده نوشتش رو از نظر محتوایی. از نظر فنی هم میشه راحت ویراستار رو تربیت کرد، یعنی ویراستار زود تربیت میشه برای کار فنی، مثلا شیوه املایی، پانوشت ها، کتاب شناسی ها، فهرست ها، اینها. اون چیزی که تربیتش خیلی مشکل هست ویراستار زبانی است. ویراستار زبانی به این آسانی نمیشه تربیت کرد، چون مهارت ها و توانایی هایی میخواد که نمیشه یه روز دو روزه، یک ماه دو ماه، حتی یک سال دو سال این رو کسب کرد. ویراستار زبانی به حسی خودش هم اهل قلم باشه، به حسی به دستور زبان آشنا باشه، به سبک آشنا باشه، مقدار زیادی گنجینه لغوی داشته باشه، گنجینه لغوی غنی داشته باشه. اگه بخواد یه تعبیری رو عوض کنه بدونه چه تعبیری به جاش بذاره. داره شم انتقادی باشه، داره ذوق ادبی باشه. خب اینها رو به این آسانی نمیشه کسب کرد. بنابراین از این جهت میشه گفت که ویرایش زبانی خیلی اهمیت داره. اما ویرایش زبانی به چه تعلق میگیره؟ در جلسه اول گفتیم که به ساختمان اثر، یعنی اثری که به شما عرضه میکنن اول بسید دید که یه ساختمان منطقی و منسجمی داره یا نداره، فصل بندی هاش، پاراگراف بندی هاش، عنوان هاش، تقدم تأخرش، تناسب فصل هاش، اینا همه مهمه. درست مثل فصل یه ساختمانی هست که شما میرید میخواید این ساختمان رو برای منظوری اختصاص بدید، یا یک هست که این ساختمان اساسش خوبه، نقشش خوبه، فقط شما بسید دستکاری هایی بکنید مثلا یه گچش ریخته، یه نمیدونم شیشه پنجره شکسته، یه مثلا یه دونه پرکیده. ولی یه وقت هست که نه، اصلا این نقشه و اساس ساختمان به درد کار شما نمیخوره. مثلا میخواید میرید بیمارستان دایر کنید، مدرسه دایر کنید، به دفتر کار دایر کنید، به درد شما نمیخوره. این اساسش رو بهش تغییر بدید. بنابراین اون چی که در درجه اول اهمیت هست ساختمان اثر هست، این اصلا یه ساختمان منطقی و منسجمی داشته باشه. بعد از اون میرسه به زبانش. زبانش گفتیم که سطوح مختلف داره، یکی منطق نوشته است غیر از ساختمان اثر، که این عبارت ها دارای منطق هست یا نیست، از نظر منطق، از لحاظ منطقی بهش ای بیوارد هست یا نیست، این مسئله رو بایستی درک کنه ویراستار و بهش توجه کنه. اگر تناقضی در کلام هست، اگر تباینی هست، اگر فرض بفرمایید از نظر ترتیب منطقی خللی هست، اینها رو بایستی بهش توجه کنه. یعنی به منطق نوشته بایستی توجه کنه ویراستار. در مورد خود زبان دو قسمت داره، یکی مربوط میشه به دستور زبان، یکی مربوط میشه به سبک. دستور زبان مستلزم این هست که ویراستار به ساختمان زبانی که به اون زبان میخواد ویرایش بکنه یک اثری رو کاملا آشنا باشه. اگر کار ترجمه است که بایستی به ساختمان هر دو زبان وارد باشه، اگر تألیف هست به ساختمان زبانی که در اون زبان تألیف شده، عربی یا فارسی یا هر زبان دیگری، به اون زبان بایستی آشنا باشه. حد آشناییش هم بایستی خیلی عمیق و وسیع باشه. یعنی ویراستاری که دستور زبان ندانه هیچ فایده نداره، کاری نمیتونه بکنه، اون مهارت لازم رو برای ادای وظیفه خودش نداره. در ترجمه دیگه کار مشکلتر میشه از این. چرا؟ برای اینکه هر زبانی برای خودش یک ساختار داره، واقعیت‌ها در هر زبان به یک نوع تجزیه میشن و به عبارت در میان. همه زبان ها واقعیت ها یک جور تجزیه نمی کنند و به عبارت به زبان در نمی آرند. مثلا فرض کنید، این رو شاید پیشترم مثال زدم، تعداد رنگ ها ممکنه در بعضی از زبان ها تعداد رنگ های اصلی بیش از 3 تا باشه، در یک زبان ممکنه که تعداد رنگ های اصلی مثلا 8 باشه. یا مثلا این روابط خویشاوندی و خانوادگی در زبان‌های مختلف تقسیمات مختلف داره. مثلا در زبان انگلیسی عمو و دایی رو برش یک واژه داره، آنکل که میگن یعنی هم عمو هم دایی. در زبان فارسی برادرزاده وقتی میگیم هم به دختر اطلاق میشه هم به پسر، یعنی در زبان انگلیسی اینطور نیست، فرق داره. یعنی هر زبانی واقعیت های خارجی رو به نحو خاصی تجزیه میکنه و میاره وارد زبان میکنه. بنابراین یک تناظر یک به یک بین دو زبان هیچ وقت برقرار نیست، بین زبان انگلیسی و زبان فرانسه، بین زبان انگلیسی و زبان فارسی، بین عربی و مثلا در عربی تصمیه داریم، در فارسی نداریم مثلا تصمیه. یا همچین تناظر یک به یک وجود نداره در بین دو زبان. اینه که اغلب مترجم ها به این دام میفتن که خیال میکنن که همه زبان ها این واقعیت ها یک جور تقسیم شدن و بین دو زبان، به زبان اصلی به زبان ترجمه، یه تناظر یک به یک وجود داره. مرچه این چیزی نیست. مثلا ممکنه یک کلمه در فارسی معانی مختلف داشته باشه در بافت‌های مختلف. یه وقتی که میخواد به انگلیسی ترجمه بشه، ممکنه که در انگلیسی برای فرض کنید که این معانی مختلف یک کلمه بیشتر نباشه، یا بالعکس در انگلیسی ممکنه یک کلمه داشته باشه که در فارسی معادرهای مختلف داشته باشه. بعضی مترجمه هستن که میان اینها رو به این مسئله توجه نمی کنن، این کلمه رو یک معنیش یاد برستن، هر جایی که این کلمه رو کارده هم معنی رو داشت تصدر بکنن. مثلا در انگلیسی کلمه داریم غیت، این نخ به معنی نرخ بحران هست، ولی غیت رشد جمعیت هم داریم، اینجا هم میگن که نرخ رشد جمعیت، یعنی که در فارسی این معنی از نخ یک معنی داره، یعنی در اینجا دیگه نمیخوره بهش. بسیاری از این کلمات هست که متداول شده، حتی یعنی مثلا در یک رشته در یک فنی این رو این مترجم های ناشی متداول کردن، رایت کردن به طوری که هیچ چاره ای هم نیست، این رو بفهمیم همین غلط مصطلح رو بفهمیم. ولی ما بسیار متوجه باشیم که یک کلمه در انگلیسی ممکنه در فارسی متناظرها و معادلهای مختلف داشته باشه. مثلا کریتیکال هم به معنی انتقادی هم به معنی حساس، مثلا این کریتیکال سیچویشن یعنی موقعیت حساس، دیگه اینجا نمیشه به موقعیت انتقادی. اگه یک مترجم ناشی باشه خیلی میخواید همه به کریتیکال هم انتقادی، موقعیت انتقادی در فارسی اصلا معنی نداره، موقعیت حساس بایستی بگه. یه چنین وضعی در بین زبان های مختلف وجود داره، یا حتی از نظر دستوری مثلا در فارسی شما میگید که نزدیک شده به چیزی، ولی در فرانسه میگه نزدیک شدن از چیزی، یعنی در اونجا حرف اضافی که به کار میبرن برای نزدیک شدن از، در فارسی بس. در ترجمه های عربی ما میبینیم از عربی به فارسی این مسامحات هست، حتی در بین قدمای ما، یعنی اگر زیادی دستور ما و ساختمان زبان ما متأثر از زبان عربی، یعنی در زبان عربی قواعدی هست که نویسندگان ما حتی نویسندگان خیلی زبردست ما تحت تأثیر اون قواعد همون اولیه‌های آوردن وارد زبان فارسی کردن. مثلا مطابقت صفت موصوف در فارسی نیست ولی در عربی هست. خب این رو اگر ما بیاریم به فارسی، در واقع ساختمان زبان فارسی رو تحت تأثیر ساختمان زبان عربی قرار دادیم. یک چنین مسائلی در ترجمه هست. بنابراین بایستی ویراستار زبانی به دستور زبان آشنایی کامل داشته باشه و عمقی داشته باشه. یکی این هم گفتم از جهت این که ما مجبور میشیم بعضی چیزها رو بسازیم، یعنی بعضی معادلها رو نداریم و بسازیم، به خصوص با این پیشرفت فن و تکنیک و حجوم فرهنگی غرب به کشورهای جهان سوم، زبان باید خودش رو پای به پای این پیشرفت ببره جلو. یه لا خود تحت مجبوره که قرض کنه، وقتی که خودش نداشته باشه باید قرض کنه، وام بگیره. این که ما بسیاری از تعبیرات رو به وام گرفتیم از خارج، یعنی در هر حال این به زبان صدمه میزنه. ما بایستی سعی کنیم که برای این مفاهیم جدید یه تعبیراتی بسازیم، نمیشه ساخت، همونطور که خود فرنگی ها میکار میکنن، خود انگلیسی ها، خود فرانسوی ها، اینها بیشتر از لاتینی استفاده کردن دیگه. یعنی شما نگاه کنید شاید 99 درصد تعبیرات علمیشون ماخوذ از لاتینی است، اصلا ریشه لاتینی داره، منتها اون ریشه لاتینی رو به صورت زبان خودشون در باونده غالب های زبان خودشون تصویر دادن. ما هم همینطور، ما راه های مختلفی برای واژه سازی داریم، یعنی زبان فارسی واقعا تواناییش از این از این جهت توانایی بلغوش بیکرانه، بی حد انتهاست. اگر کسی وارد باشه به این توانایی ها و این امکانات میتونه لغت سازی بکنه، واژه سازی بکنه. اینجا یه مسئله هست که باز بایستی ویراستاران ما در نظر داشته باشن، یعنی که یه راه هست که ما یک مفهومی هست در زبان خارجی ما میخوایم ترجمه بکنیم، فکر میکنیم که معادلش در فارسی نیست و حال این که هست، یعنی که در فارسی هست، مثلا ما باش آشنا نیستیم. اشکال کار نویسندگان جوان ما این هست که اینها با سنت فرهنگی ما زیاد انس ندارن، یعنی بریدن از اون سنت، متون ادبی ما رو نخوندن. شما مقدار زیادی اصطلاحات موسیقی دارید در زمان فارسی که اینها رو معمولا این روشنفکرهای ما نمیدونن، باش آشنا نیستن. بیشتر این اصطلاحات فرنگی حتی موسیقی فرنگی در زمان ما هست. مثلا فرض که اکتاو در موسیقی فارابی هست، نوزی زلخل بهش میگن، یا مثلا کنت در موسیقی فارابی هست، بهش میگن زلزی زلخمس. اینا هست، منطقه روشنفکران ما اصلا آشنایی ندارن با این اصطلاحات و اینها همونها را قرض میگیرن، وام میگیرن. از جهتی شاید حق هم داشته باشن، برای اینکه به قضیه دیگه ما فاصله پیدا کردیم با این فرهنگ خودمون، فرهنگی که در متون ما ضبط ثبت هست وجود داره، با این به قضیه فاصله پیدا کردیم که این فرهنگ برای ما دیوانه تر هست از اون چیزی که الان دست ماست. یعنی مثلا ما اگر بنویسیم بعد زلکل یا بعد بنویسیم اکتاب، موسیقی دانهای ما بعد زلکل نمیفهمن ولی اکتاب نمیفهمن چی. چرا؟ برای اینکه ما خیلی فاصله گرفتیم با این سنت. ولی همه وقت اینطور نیست، همه جا اینطور نیست. مثلا ما اصطلاحات فلسفی فراوان داریم، از نظر اصطلاحات فلسفی غنی هستیم، از لحاظ اصطلاحات کلامی غنی هستیم. اینا همه وقتی که میخواییم ترجمه کنیم باید آشنا باشیم با این، یعنی اهل اصطلاح باشیم. و این اصطلاحات هم فرق میکنه، ممکنه یک تعبیری در یک رشته از علم یک معنی داشته باشه، در یک مفهومی داشته باشه، در یک رشته دیگر از علم یک مفهوم دیگه داشته باشه. مثلا قیاس ممکنه فرض کنید که در علم اصول یک معنی داشته باشه، در علم در منطق یک معنی دیگر داشته باشه، یا به تفاوت های جزئی بین اینها وجود داشته باشه. بنابراین ما بایستی ببینیم که یعنی اهل اصطلاح باشیم. اگر یک مثلا کار کلامی فلسفی است، بایستی اون اصطلاحات معتبر همون رشته رو ما به کار ببریم. میبینید که در حقوق فرض کنید که هر یک اصطلاح یک معنی داره، همین اصطلاح در علم اخلاق یک معنی دیگر داره. مثلا فرض کنید عدل، عدل در علم حکمت اخلاق یک معنی داره، در حقوق یک معنی دیگه داره، مثلا مفهومش ممکن با هم دیگه یکی نباشه. مثلا عدل در حکمت اخلاقی معمولا حد وسط رو میگن، میانه رو میگن، ولی در علم حقوق ممکن معنی دیگه داشته باشه، یک مفهوم دیگری ازش. بنابراین ویراستار از این لحاظ میگن ویراستار زبانی واقعا بایستی تقریبا میشه گفت که به همه این رشته هایی که مربوط میشه به نوعی با اون موضوع ویرایشش با اون بایستی آشنا باشه. مثلا اگر چنانچه ویراستاری هست که یک کار فلسفی رو ویرایش میکنه، این بایستی با کلام آشنا باشه، با علم اصول آشنا باشه، با منطق آشنا باشه. چرا؟ برای که اینا به همدیگه ارتباط دارن. چه رسا ممکنه که این مفاهیم رشته های دیگر وارد بشه در اینجا به نوعی یا ارتباط پیدا کنه، باید با همه اینها آشنا باشه. یعنی بایستی از همه اینها لااقل یه چیزی بدانه، حالا من نمیگم خیلی عمقی، ولی بایستی به طور سطحی هم شده به گوشش خورده باشه لااقل، که شک بتونه بکنه که آیا این اصطلاح این مؤلف درست بخار نبرده، برای از اهل اصطلاح بپرسه میگه که آیا این درست هست یا نیست. در این حد که این شک درش ایجاد بشه، این دوستی آشنا باشه. مترجم و ویراستار خوب اون نیست که حتما همه این چیزها رو بدونه، ولی مترجم و ویراستار خوب اونی که بدونه چه چیزی رو نمیدونه. اغلب اشتباه و خطای مترجم ها از این ناشی میشه که خیال میکنن که معنی جمله میدونن، معنی اصطلاح رو میدونن، یعنی که نمیدونن. مترجم خوب اونی که بفهمه کجا رو میدونه کجا رو نمیدونه، اونی که نمیدونه میپرسه رفع اشکال میکنه. یا مثلا فرض کنید که از نظر ساختمان جمله یه جمله رو میفهمه، ساختمانش رو اخذ میکنه، یه وقت هم اخذ نمیکنه، میبینی که نه اینجا یه دیری داره، یا من نمیفهمم، یا این متن یه جایی اشکال داره. چرا اصلا اینطوری متن اشکال داشته باشه؟ یه حرف چاپی اونطوری باشه، یه حرف اضافه افتاده باشه، یا مثلا در یک کلمه فرض کنید یه حرفی افتاده. من خودم دیدم که یک ترجمه عربی بود از یک متن فرانسوی در فرانسه، یا آرتیست داریم به معنی هنرمند، یا اوتیست داریم. اوتیست با آرتیست یک حرفش فرق داره، یعنی یه آر ای ار بذاشت. اگر این مترجم اوتیست رو نشنیده باشه، خیلی احتمال داره وقتی که داره میخونه اوتیست رو آرتیست بخونه، یعنی که این دسته به هم دیگه از این ترسان فرق دارن. آرتیست این هرمه اوتیست خودقاب، این کسی که در خودش قابش میکنه، این یعنی اوتیست. من دیدم که اشتباه کرده. چرا؟ برای اینکه این با کلم خود متن هنری بوده، متن بوده که در درباره زیباشناسی است، یعنی هنرشناسی است. خب در اینجا کلمه آرتیست خیلی معنیسه دیگه، به ذهن میاد. این داره میخونه اوتیست رو اصلا نشنیده، اوتیست رو میخونه آرتیست، همونطور هم ترجمه میکنه، بعد هم در خودش تفسیر میکنه. ببینید یه همچین دامهایی در ترجمه هست. حالا از نظر ممکنه که متن غلط باشه، ممکنه متن غلط نباشه، ولی یک مترجم خوب، یک ویراستار خوب، این شم انتقادی رو داره که میدونه که اینجا یه اشکالی بایستی باشه در کار، میره دنبالش که ببینیم اشکال چی هست. حالا اشکال از خودشه، خودش مثلا این اولوی رو تا به حال ندیده، برش نامانوسه، این که اشکال مثلا در غلط نویسنده است، در غلط چاپیست، در کجا هست. مقصود این است که یک ویراستار بایستی با دستور زبان، در سطوح مختلف، در سطح نحوی، در سطح صرفی، در سطح قاموسی، در سطوح مختلف با دستور زبان آشنایی کامل داشته باشه. و حتی گفتم از نظر سبکی، خیلی وقتا هست که شما یه تعبیری رو به کار میبرید از نظر دستوری هیچ اشکالی نداره، ولی از نظر سبکی اشکال داره. یعنی مثلا فرض کنید که این تعبیر محترمانی نیست، یا تعبیر عامیانه است، یا تعبیر حوزه‌ای نیست. مثلا فرض کنید شما دارید یک مسائل حوزه‌ای رو چیز میارید، دارید تعبیر حوزه‌ای نمیارید. تعبیر حوزه‌ای بایستی باشه، ممکنه مفهوم رو برسانه، ولی چون تعبیر حوزه‌ای نیست اشکال داره. بنابراین بایستی حتی از نظر سبک آشنا باشه به تعبیرات مختلف، بتونه تشخیص بده که اینجا مثلا این تعبیر درسته که مفهوم رو میرسونه، ولی تعبیر عامیانه است، این به درد این مطلب نمیخوره، این مطلبی که جدیست نمیخوره. یا بالعکس، مثلا در یک جایی که بایستی تعبیر عامیانه به کار برد، تعبیر زنده به کار برد، تعبیری که معنیس هست، در زمان مردم رایج هست به کار برد، اونجا مثل لفظ قلم به کار ببرن، باید هم خوب نیست. میگن فلانی لفظ قلم صحبت میکنه، لفظ قلم صحبت کردن صفت خوبی نیست، میگن فلانی لفظ قلم صحبت میکنه. یعنی در اینجایی که بایستی به زبان خیلی زنده، به زبان خیلی راحت صحبت کنه، در اونجا خیلی ادبی و بغرنج صحبت میکنه. بنابراین سبک خیلی مهمه که چه سبک یک کاری رو شما میخواید ادیت کنید، ممکنه فرض کنید که یک سخنرانی باشه، یک سخنرانی منبری باشه. در سخنرانی منبری تکرار نه تنها بد نیست، بلکه خوبه. تکرار خوبه، شما یک مطلب رو به تعبیرات مختلف تکرار کنید در سخنرانی منبری خوبه. چرا؟ برای اینکه اونجا طرف شما عامه مردم هستن و عامه مردم بایستی شکافته بشه یک مطلب براشون. اینی که به زبانهای مختلف این رو شما بگید هیچ اشکالی نداره، ولی همین تکرار اگر در یک کار تحقیقی باشه، در یک کار علمی باشه، این علم محسوب میشه. این تکرار در هر جایی بد نیست. بنابراین سبک، شناختن سبک گفتار خیلی اهمیت داره. مسئله دیگر این هست که ما در کار ویرایش زبانی چه نوع کارهایی انجام میدیم، در ویرایش زبانی چه نوع کارهایی انجام میدیم. یک کاری که ما در ویرایش زبانی انجام میدیم، حالا صرف نظر از ساختمان اثر و تناسب فصلها و عناوینش و اینها، مسئله این هست که یا یک عبارت رو ما اصلاح میکنیم، یعنی مثلا فصلی یه تعبیر شغل میداریم یه تعبیر دیگه جاش میذاریم، یا یک کمی جا به جاش میکنیم، مثلا درش غلب هست، ابهام وجود داره، حالا اینها رو ما نمونهاش رو بعدا خواهیم داد، این چیزا شو رفت. یا مثلا فرض کنید که فعل رو بایستی مطابقت میداده نداده، یا نبایستی میداده داده، یا همچین اصلاحات جزئی در عبارت انجام یا حذف میکنیم، نه تنها در عبارت، ممکن چند تا عبارت رو ما حذف کنیم، یا حتی چند تا پاراگراف رو حذف کنیم، یا گاهی میشه که شما فرض کنید که یک قسمت زیادی، مثلا فرض کنید که نصف یک فصل رو حذف میکنید،
یعنی
نه در ترجمه نه نمیشه، در ترجمه شما فقط چیزایی رو حذف میکنید که مترجم از خودش اضافه کرده، یعنی خیلی از مترجمه هستن که اینها برای چون توانایی کافی ندارن در ترجمه، یه تعبیر ساده رو برمیدارن یه عبارت برش میذارن، یه معادل برش میخوان بذارن، یه عبارت میذارن، خب شما عبارت رو حذف میکنید یه معادل برش میگذارید، یا یک چنین چیزایی هست، یعنی حذف یا اصلاح هست، یا یعنی اینکه تکمیل میکنید یه چیزی کم داره، مثلا یه چیزی رو به قلینه حذف کرده ولی قلینه نداره، یعنی برای حذفش قلینه وجود نداره، شما باید تکمیلش کنید. یعنی سه نوع کار هست، یا حذف، یا تغییر و اصلاح هست، یا تکمیل هست. این کارها رو در عبارت ما انجام میدیم. خیلی جالب است که ما میدونیم که حشو، مثلا یه عبارتی هست، این حشو خود ما حشو، چون حشو هست، مثلا فرض کنید که میگیم که فلانی در 17 سالگی هنگامی که روزگار نوجوانی رو میگذروند فلان طور شد، خب 17 سال یا 17 سالگی یا نوجوانی دیگه، وقتی که 17 سالگی گفتید معلوم میشه 16 سالگی گفتید، یعنی روزگار جوانی یا نوجوانی، اونش دیگه حشوه. مگر این که خب گاهی این تأکیدها و اینها لازم هست، اون چیز دیگه است، یه وقت هست که شما تأکید میخواید بکنید یک چیزی رو، یه راز دیگری میگید، ولی وقتی که این چیزا نباشه، یعنی این ملاحظات نباشه، دیگه حشوه، شما باید حذف کنید. یه گاهی نوشته ها اغلب ما میبینیم، به خصوص این رو برای کسانی که اهل حوزه هستن میگم، که بی خود پیچیدش میکنن، نوشته ساده باشه نبایستی، یعنی اونجا هم در واقع هم دراز میشه هم اطناب درش هست، همی که پیچیده میشه از این سادگی در میاد. بهترین سبک اونه که سهل و ممتنع باشه، سادگی معنیش این نیست که عمق نداشته باشه، سطحی باشه، به هیچ وجه معنیش نیست، سادگی در واقع همه سهل ممتنعه که میگن، یعنی در اینی که ساده است رساست، معنیش معنی رساست بلیغه ولی ساده است. مثلا فرض کنید بگه این که بگید طبق گزارش، بگید به گزارش فلان، الان در رادیو اینا میگن خیلی خوبم هست، بگید که بگید طبق گزارش اسوشیتد پرس، میگن به گزارش، خب به بهتر از طبقه. یا مثلا فرض کنید که میگن عدم وجود، به خصوص من دیدم عدم وجود خیلی میگن، خب بگه عدم وجود شما میشه فقدان، فقدان فلان چیز، یعنی نبود فلان چیز، یا عدم کفایت، خب کمبود فلان چیز، یعنی میشه اینها رو ساده کرد، این تعبیرات ساده تر خیلی قشنگتر که اصلا کلام رو هم خیلی زیباتر میکنه، آهنگینتر میکنه. اینها رو به کار برد. یه مسئله این که قبلا عرض کردم مسئله امانت هست که گفتیم در نقل قول ها بایستی امانت رو رعایت کرد. اینه که ویراستار اگر چنانچه یه وارثی بکنه منوار، همونطور که شما میخواید مثلا پس کنید برنج بخرید، این منوی از برنج از تای کیسه، از وسط کیسه، از سر کیسه در میارید، باید میبینید که مثلا این برنج خوب یا نه. همینطور هم شما در ویرایش برای اینکه بسنجید یه کاری واقعا تا چه حد مورد اطمینان هست، بایستی یک چنین وارثی سنداجی به اصطلاح بکنید. یعنی یه مستور برداری، یه نمونه برداری بکنید. مثلا فرض کنید که ارجاع داده به نشانی آیات رو داده، شما دو سه جا کنترل کنید ببینید که آیا این دقت لازم داشته یا نداشته. اگر یه جا دو جا دیدید که این دقت نکرده، بسه همه رو وارثی کنید. یعنی هر چی داده بهتون ولی تو دیگه نمیشه بهش اطمینان کرد. یا مثلا نقل قولی داده، مثلا فرض کنید که یه شعر از سعدی آورده، اگه شما آشنا باشید که هیچ، اگه آشنا نباشید مراجعه کنید، یکی دو جا رو وارسی کنید ببینید این واقعا درست نقل کرده یا درست نقل. بعضی جا معلومه که درست نقل نشده، مثلا وزن فاسده، وقتی وزن فاسده شد معلومه درست نقل نشده. یا بعضی جا شما خودتون حاضر رو ذهنید میدونید که این درست نقل نشده. بنابراین امانت رو شما بایستی وارسی بکنید، مخصوصا در نقل قول ها. حالا این مسائل رو ما قبلا هم گفتیم، دیگه نمیخوام زیاد تکرار بکنم، ولی یک شواهدی رو اینجا عرض میکنم تا اینکه مراجعه فرمایید که چه کارهایی رو، چه ریز کارهایی در این کار ویرایش زبانی وجود داره. مثلا فرض کنید من اینجا مثالهایی رو یادداشت کردم آوردم، اینا همه مثالهایی هست که شواهدی هست که زنده است، یعنی اینطور است که از خودم ساخته باشم، اینا در نوشته ها هست وجود داشته. مثلا برای همه ساده کردن نوشته که برای خیابانی که نام نداشت، خب این رو نوشت میتونیم ببینیم برای خیابان بینام، یه خیابانی که نام نداشت برای خیابان بینام خیلی ساده تر هست. یا مناطقی که در بالای آب کرج قرار داشتند، مناطق بالای آب کرج هیچ لازم نیست که ببینیم، چون این خود جمعه هم تبدیل میکنه، مناطقی که در بالای آب کرج قرار داشتند، مثلا فرض کنید که قیمتشون بالا رفت یا پایین آمد، می‌نویسیم مناطق بالای آب کرج. یا گاهی مثلا دو جمله با مفاهیم تکراری رو میشه ادغام کرد. مثلا می‌بینید که چند نوع میتوان تشخیص داد، این انواع عبارتند از، خود دیگه این تکراره، مثلا بگید انواع زیر را میتوان تشخیص داد، اول نگید چند نوع میتوان تشخیص داد، این انواع عبارتند از، بگید انواع زیر را میتوان تشخیص داد، خیلی ساده تر هست. یا مسئله حذف که ما میکنیم، آیا این حذف بقلیمه هست یا نیست. مثلا در این جمله شما نگاه کنید، هر سال 22% از کودکان واجد تعلیم در کشورمون به واسطه کمبود امکانات آموزشی از تحصیل محروم مونده و در تعداد بیسوادان در کشورمون افزوده شده است. اینجا با چی حذف شده؟ از تحصیل محروم مونده اند، مونده اند حذف شده، اندش حذف شده، ولی که در اینجا قرینه نداره، برای که اونجا افزوده شده است داریم، بنابراین نمیشه به قرینه است اند رو حذف کرد. دلیل این میبینید که شما بایستی این چیزی اضافه کنید، هر سال 22% از کودکان واجد تعلیم در کشورمون به واسطه کمبود امکانات آموزشی از تحصیل محروم مانده‌اند، به در تعداد بیسوادان در کشورمون افزوده شده است. اینطوری باید بگید. یا بعضی جاها میبینید که راه مثلا راه هست که راه یا زائد هست یا بد جایی میذارن. مثلا میگه که بهتر است مسئولان قدم جدی و مشخص تری را جهت توسعه آموزش در کشور من بردارن. ولی که اینجا راه را جهاز کنید خیلی راحت‌تر هم خونده میشه هم فهمیده میشه. بهتر است مسئولان قدم جدی و مشخص تری جهت توسعه آموزش در کشور من بردارن، چون راه گاهی ضرورت داره آوردنش، گاهی بهتره که هست بشه. و یک مسئله دیگر که خیلی شایع هست، غلط رایج هست، اینه که راه رو گاهی در جای خودش قرار نمیدن. راه هیچ وقت بعد از فعل قرار نمیگیره. البته در محاوره ما راه نمیگیم، مثلا میگیم کتاب رو، نمیگیم کتاب را، کتاب رو بده. در اونجا بعد از فعل این او که میگیم به جای را میاد، ولی در نوشتن هیچ وقت را بعد از فعل نمیاد. مثلا این جمله شما نگاه کنید، وزیر اقتصاد برآوردهای مربوط به این که مشکلات ناشی از این رکود تا یک سال یا بیشتر ادامه خواهد داشت را رد کرده میگوید. ادامه خواهد داشت را هیچ وقت نمیشه. مثلا وزیر اقتصاد برآوردهای مربوط به این امر را یا به این معنی را یا به این مسئله را که مشکل از فلان را اینجا بستی بیاره. در مورد سازه باز یک مشاهده میگم. ایالات متحده از برزیل به عنوان کشوری که دارای فعالیت‌های تجاری ظاهراً نادرست میباشد نام برد. این جمله خیلی منطقه داخلش از اندیگه دور شده. ایالات متحده من نمیتون برای اینکه بهتر توجه بفرمایید. همین ساخت رو بخواییم حفظ کنیم، برای اینکه متداخلر ایالات متحده نام برد، درسته؟ یعنی متداخلش اینجا آمده، خبرش آمده اینجا. ایالات متحده از برزیل به عنوان کشوری نام برد که دارای فعالیت های تجاری ظاهرن نادرست می باشد. درسته؟ ما میتونیم این نام برد رو که این آخر آمده یه بیاریم اینجا، یعنی نزدیکتر کنیم به این این ایالات متحده. این یک راهش. ولی البته این از بکار بردن میباشد هم حتی مردود پرهیز کنید، نادرست است. چرا میباشد؟ نادرست است. ولی یک کار دیگه میشه کرد. ایالات متحده از برزیل به عنوان کشوری که دارای فلان هست رو یه رو تبدیل کنید به با فعالیت های تجاری ظاهرن ناسواب یا نادرست، با فعالیت های، یعنی از صورت جمله بیرون بیارید، با فعالیت های تجاری ظاهرن نادرست. این رسیده شما این جمله به اصطلاح تبعی رو که تابع این جمله اصلی هست و که داره فعل داره، یعنی رابطه داره، این رو به صورت یک عبارت داره وردید که جمله نیست، با فعال. یک ایالات متحده از برزیل به عنوان کشوری با فعالیت های تجاری ظاهرا نادرست نام برد، یعنی که نام برد رو یه سری باز با این کار شما باز نامبرز رو به این نزدیک کردید. یعنی بهترین راه شده که همین نامبرز رو بگید اینجا. یعنی با یه تغییر جزئی شما جمله رو خیلی سهل حرز میتر کردید. بنابراین میدونید که ویراستار این مسئله اینجا معذرت میخوام مطرح هست که ویراستار بایستی سعی کنه حد اقل رو تغییر رو بده. یعنی زیاد نبایستی دیگه این رو بکنه نوشته رو، سعی کنه با همین فوتوفنها این فوتوفنها رو یاد بگیری. خیلی راحت، هم کار خودتون راحت هست، همین که اون نویسنده هم سبکش حفظ شده، یعنی اون هم حقش حفظ شده. ما حق نداریم زیاد سبک رو عوض کنیم، ولی یه همچه کارایی میتونیم بکنیم که نوشتنش خیلی راحت تر خونده بشه. بفرمایید. بله، را شما در غلط ننویسی، بله که کجا میاد و کجا میاد ضابطه کلی داره. بیاریم، بله اونم داره. بله، اگر معمولا اگر نه رو برسونه دیگه نمیخواد را آورد، مثلا فلانی کتاب میخواند، یعنی نوعاً نوع کتاب، یعنی کتاب خونه، میخواد میگه کتاب خونه. لذا میگه البته خود شمل زبانی ما بیان میگه کجا میشه را رو. شما لازم هست کنید ببینید اشکالی پیدا میشه نمیشه، اگه نمیشه بهتر که هست کنید. بهتر معیارش اینه.
نشت دانیش مقاله داره راه
سرگردان. بله، اگر بخواهید این رو به تفصیل، البته نه از این نظر، از جهت کاربرد غلطش در اون غلط ننویسی آقای نجفی بحث کرده مسئله را رو. بله، برای این که اولا اصل خیلی ساده تره و اصل در واقع شما میدید که میخواد همسر در محاضره میگید که من فلانی بیمار است یا فلانی بیمار میباشد، کدوم رو میگید؟ بیمار است میگید دیگه، اصلا میباشد برای من نامعنیسه. نمیگید فلانی، معمولا در این مسابقه تلویزیونی حتی یک روستایی که اگه به حال طبیعی بخواد سوال کنه هیچ وقت میباشد به کار نمیبره، نمیگید میباشد به کار بزنید. این خیال خودت میباشد عددی تاره و این چیز همین چیزی نیست. بله؟ در قدیم میباشد و اصلا به معنی دیگری به کار میبردن. میباشد مثلا در کلمه جمله شما ببینید میباشد یعنی مقیم است. باشگاه که میگن از همینجاست. یعنی میباشد مثلا فرض کنید که چند سالی است که در اینجا می باشم، در متون قدیم که میگن یعنی مقیمم، نه این اصل رابطه. خب به عنوان رابطه ما به کار ببریم اینجا اشکال داره. به عنوان مقیم بگنم به کار ببریم که اصلا این معنیش منسوخ شده، بنابراین دیگه لزومی نداره. مگر اینکه دیگه خیلی ناچار بشیم و اینها، وقت نتونیم هیچ راهی نداشته باشی این رو به کار ببریم. و بعد معذرت میخوام، بعد در محور جانشینیش هم میبینید که ما میگیم مثلا من مریضم، من بیمارم، تو بیماری، یعنی ای ام به کار میبریم، ای ام است، یعنی است نیست، یعنی الف رو ما میبریم با اینکه نیست اینطور. مثلا اگر بخواییم سرهم بنویسیم میشه بیمار است، در شعر هم همینطوره، یا مریض است، یعنی اون همزه را نداره حتی. اینو بهش میگن پیواژه یا کسبانه، یعنی میکسبه، تنها نمیاد، هیچ وقت از تنها نمیاد، نمیشه تنها تلفظش کرد، برای اینکه اولش اصلا همزه نداره. میبینید که هیچ کلمه در فارسی ما نداریم که با مثبت شروع بشه، هیچ کلمه نیست که با مثبت شروع بشه. تمام کلماتی که با مثبت فکر میکنیم شروع میشن اولش همزه داره، مثلا او اولش همزه داره بعد او داره، همزه او یا همزه آ یا همزه ای، اینها با همزه هست یا همزه ای حتی. بنابراین در اینجا است که میگیم ما میگیم است، ولی که در خود رشته کلام است نیست. بسید بشه
این کلمات
رو ابتدا به ساکن، ساکن نیست، متحرکه، حرکتش حرکت داره. مثل ما میگیم آب، همزه حرکت داره، همزه متحرکه، همزه ساکن نیست، حرکتش آف. یا اون همزه حرکت اوست، اشباییست، یا این که غیر اشباییست اوست. مثلا این که سمو دیم مثلا فرض کنید دیدیم اتاق، همزه متحرکه، همزه ساکن نیست. مثل که شما با به شروع میکنید، همزه مثل بهست دیگه، با به فرض کنید باب یا بردان، به متحرکه.
همزه میدوست که شما برمایید اول مستقبت نیست، بلکه اول خود صدا،
اول صامته بعد مثبت. یعنی هیچ کلمه فارسی نیست که با صامت شروع نشه، با مثبت شروع بشه. در فرنگی داریم، در انگلیسی با مثبت شروع میشه، ولی در فارسی با مثبت شروع نمیشه، همش با صامت شروع میشه. یعنی کوچکترین هجایی که ما داریم یه صامت هست به اضافه یه مثبت، ولی همیشه صامت اوله. مثلا تا با یا بار، تار، همینطور هم مثلا آر، آر که میگید یا آر بیار، اونم همزه است اولش. ببینید اینجا شما میگید بار، بار، درسته؟ بعد میگید آر، این میشه اینطور. مثلا یه چیزی میگید شما اینطوری میگید، این نوشتاریشه، گفتاریش اینه، همزه آر به آر. فهم نمی کنه مثابت کدام همینطوره. مثلا فرض کنید که مثلا منی افتادن میشه افتادن، اینطوری میشه. این گفتاریش اینطوریه، همزه او ف ت آ د ا ن. یک غلطی هم که خیلی غلط که نمیتونیم بگیم ولی خیلی شایع هست و خوبم نیست، این مسئله داشته باشیم هست. حالا که راجع به این غلط های مصطلح داریم صحبت میکنیم، این خیلی الان معمول شده داشته باشیم، یک ملاقاتی داشته باشیم، نشستی داشته باشیم، نگاهی داشته باشیم، مروری داشته باشیم، در تلویزیون، در رادیو، خیلی فرصتی است تا نگاهی داشته باشیم به عناوین روزنامه‌هایی که امروز است در تهران منتشر شده. این روزش میشه چی رو؟ فرصتی است تا عناوین روزنامه‌های امروز است در تهران رو مرور کنیم. مرور داشته این نمیدونم برای چی از این را میدونم، از اصلا تا حدی معلومه که چرا این را این راست شده داشته باشیم، ولی هیچ موجه نیست، این بهانهش موجه نیست. این برای این که فعل این فعل معینه کردن رو به کار ندارند این داشته باشیم رو میارن، یعنی که ما فعل معینه کردن همه به کار میبریم، کار کردن بله چه اشکال داره که این فعل معینه به کار ببریم؟ این فعل معینه نگاه کردن، نگاهی داشته باشیم، چرا نگاهی بخوریم؟ نمیدونیم، ما نمیدونیم نگاهی داشتیم، نمیدونیم نگاه بخوریم، نگاه کرد، نمیدونیم نگاه داشت. بله؟ اون هست، اون هم ممکن تأثیر ترجمه هم باشه. به هر حال خیلی چیز نفسی هست، یعنی اصراری هست که این مرتب به کار ببرن. یکی هم مسئله از سود، این که میگن همه مسئله ساده نویسی است، یعنی وقتی که بخواد زبان ساده بشه، یعنی به اون حال طبیعیش برگرده، اون وقت اون جلاش رو پیدا میکنه. میگید که شهادت فران که با برپایی تظاهرات ضد امریکایی گسترده از سوی مسلمانان این کشور همراه بود. از سوزه به واسطه به وسیلیه این چیزهایی که بکنه اغلب یا غلطه یا یه تعبیری هست دیگر، میخواییم تعبیر دیگر رو به اصطلاع الله کنه، یه تعبیر مزید میگرم از سوزه دیگر از طرفه، میخواییم از طرفه رو نگم میگن از سوزه، یعنی که هر دوش رو بایستی ازش پرهیز کرد. یا خیلی جهاز وسیله یا به واسطه میگن، ولی این که اصلا این معنی نداره، میگه این کتاب به واسطه فلان کس نوشته شد یا به واسطه فلان کس نوشته شد، اینگاه که خود این نوشته به واسطه، مثل که مثلا به واسطه قلم نیسه، به واسطه مداد نیسه، این به واسطه این نوشته شده، ولی این که بسی که فلان کس این کتاب رو نوشت، این خیلی ساده، این کتاب رو فلان یا این کتاب رو فلان کس نوشت، بگیم که بگیم این کتاب به وسیله فلان کس نوشته شد، بگیم این کتاب رو فلان کس نوشت، یا بگیم که مجهول بکاریم معلوم بکاریم، یا روا اینجا میگیم خود رو راحت میکنیم این کتاب رو خود رو نوشت، خود خوبی نیست. چرا این کار رو بکنیم؟ این از سادگی دور میفتیم، بله اصلا منظره نیست، توسط اون نوشته نشده، میگه مثلا فلان خانه توسط فلان کس ساخته شد، میگه که این فقط وسافت کرده، اون نساخته، ولی که میخوام بگیم این ساخته، میگه این خانه فلان کس ساخت. یا گاهی اگر چون که شما میخواییم معذرت بخوام تعبیری بکنیم، در سابق هم داشتیم، مثلا میگیم که این کتاب به قلم فلان کس نوشته شده، میگیم به وسیله، میگیم به قلم، یا میگیم این کتاب به همت فرانکس منتشر شده، به احتمال فرانکس منتشر شده، نمیگیم به وسیله فرانکس منتشر شد، یعنی ما داشته یه همچین تعبیراتی، این هم شو فراموش کردیم، یه چیزایی میذاریم که اصلا معنی رو عوض میکنه، یعنی معنی دیگری میده، این معنی سابق رو نمیده همون، این قرار تأثیر مونه. یا مثلا همین بای میگیم که به وسیله کار برید، ما نمیدیم به وسیلی کارد، ما نمیدیم با کارد برید، این سادهش اینه دیگه، چیز خیلی با چاقو ببر، نمیدیم به وسیلی چاقو ببر، امیدان بگید با قلم برید، نمیدیم به وسیلی قلم برید، این به وسیلی قلم نه همه تأثیر ترجم است که از سادگی انداخته است این کلام ما. مثلا جمله شو شما بفرمین،
مثلا این جمله که ما بی مثلا داشته باشه یا شود بی داشته باشه،
این باید این طور باشه،
بله
خب این میگن اینها رو شما در جای مختلف فرم میکنه، یه وقت ممکنه همون شود و فلان اینها باید که میگوین مثلا در فارسی هم فرم میکنه، یا همین باید اینطور باشه، این لازم اینطور باشه، یا این باید اینطور باشه، این احتمال داره اینطوری باشه، مرسی دید، یعنی در دست خودش برسید که چجوری انسان برمیگردنه. در مورد راب است، مثلا تدابیر لازم را به خرج میدادند، تدابیر لازم را بخرد. اول را لازم نیست، بلکه تدابیر لازم بخرد میدادن را میشه از کرد. بعد از تدابیر رو بخرد میدن، تدابیر نو میشن، یعنی یک فعل مناسبش رو بایستی شما بیارید، نه فعلی که نامناسب باشه. یا از همه مهمانان به خاطر حضور در فلانجه سپاسگزاری کرد، که به خاطر حضور بگیم که بگیم از همه مهمانان به خاطر حضور در فلان مجلس مثل سپاسگزاری کرد، میتونیم بگیم از حضور مهمانان در فلانجه سپاسگزاری کرد. یعنی همیشه دسته این باشید که ساده بکنید، به خصوص این چیزایی رو که به اصطلاح فرانسه بهش میگن تورنور، یعنی چرخش های کلام رو که بغرنج میکنه کلام رو، یعنی راحت خونده نمیشه، راحت شنیده نمیشه، هضم نمیشه. به عمل آورد همونده دیدار به عمل آورد، یا مثلا از فرانسه بازدید به عمل آورد، یعنی فرانسه بازدید کرد خیلی راحت. یا مثلا هیچ گونه زیانهای جانی در پی نداشته است، یا به قول شما بازدید به عمل آورد، بازدید کرد، هیچ گونه زیانهای جانی در پی نداشته است، زیانها نمیخواد، زیان جانی. خیلی جاها هست که در انگلیسی شما جمع دارید، در فارسی بسی مفرد کنید. بالعکس خیلی جای هست که در انگلیسی مفرد دارید، در فارسی بسی جمع کنید، جمع دارید. مثلا در انگلیسی میگن که یک دانا این عمل رو نمی کند، ما میگن دانایان این عمل رو نمی کند، ما نمیگن یک دانا این عمل نمی کند، یا میگیم دانا این عمل نمی کنند، یا میگیم دانایان این عمل نمی کنند. مثلا دانایان سخن بیهوده نمی گویند، ولی در انگلیسی نمیگن دانایان، میگن یک دانا، یک عالم، اینجا ای به کار میبرند. شما در اینجا میبینید که مفرد در فارسی میشه چی؟ یا اسم نوع میشه، اسم جنس میشه، میگیم دانا، یا جمع میشه. بالعکس ممکنه که مثلا در انگلیسی ما چیز داشته باشیم، جمع داشته باشیم، در فارسی مفرد. خیلی جاها هست که در زبانهای خارجی جمع به کار میبرن، ولی ما اسم جنس به کار میبریم. یعنی مثلا فرض کنید که اگر اونها بگن که دانش آموزان فلان کار رو کردن، ما ممکنه بگیم دانش آموز فلان کار رو کرد، یعنی نوع دانش آموز. یا مثلا دانش آموزان در فلان جا تسهیلاتی دارن، ما میگیم دانش آموز یا همچه تسهیلاتی براشون قائل میشن، یعنی نوع و جنس رو به کار میبرن. یعنی شما هیچ وقت نیستی مقاید باشید که اینن اون ساختار و اون ساختمان زبان اصلی رو حفظ کنید در زبان فارسی، بس بینید زبان فارسی چی رو تحمل میکنه و براش خوب هست.
مثلا از سوی فلانی بد رفت شد
همین، مثلا میگه که پس از پذیرفتن قطعنامه 1590 هست از سوی ایران، یا از طرف ایران، از طرف رو خواستن که به اصطلاح اصلاحش کنن، کردن از سو کاری نکردن در واقع. ولی که میشه گفت که پس از این که ایران قطعنامه 1598 رو پذیرفت که از سو نداره. یعنی در زبان فارسی هرچه کمتر ما مجهول به کار ببریم بهتره. اصلا در زبان فارسی قدیم شاید مجهول به این صورت نبوده، مثلا بگن که فلان چیز گفته می شود، غیله در عربی میگن که من دو گویند، نمیدون گفته می شود، گویند اینطور، گویند حاکم تایی مثلا اینطور بود، نمیدون گفته می شود، در عربی میگن غیله. در چیز هم در انگلیسی هم میگن one sense، یعنی گفته میشود، ولی در فارسی نه، در فارسی ما میگیم گویند. یعنی ما اصلا اون صیغه مجهول کمتر به کار میبریم در فارسی.
می‌بینیم که گاهی اوقات قشنگ‌تر می‌کنه. مثلا میگه که اما افسوسمندانه باید گفت یا سوگمندانه باید گفت. اون متأسفانه افسوسمندانه باید گفت.
حالا این میگم، بله، این مسئله سرنویسی رو عرض می‌کنم. این مقاله خیلی خوبی هست که در این شماره آتی نشر دانش چاپ میشه، به نقدی هست بر ترجمه یه اثر خیلی معتبر عربی المفصل، در چی؟ در واقع عرب جاهلی است که خیلی کتاب معتبری است. متأسفانه این کتاب با ترجمه یکی از مترجمانی که خیلی کثریقه است خراب شده، ضایع شده. یه نقدی درش هست که این آدم زیادی از نقد مال همین سرنویسی است. مثلا هلال خطیب رو این کرده ماه نه بارور، هلال خسید، هلال خسید، این اسم علم در واقع میشه گفت دیگه، علم شده برای اون منطقه. این کرده چیز ماه نه بارور. نه، شما پرهیز کنید از این سرنویسی ها. این سرنویسی یه بیماری هست که از چند قرن یک بار دامنگیر و از نویسندگان میشه. در قدیم هم از این سرنویس ها بودن و انتقاد هم شدن و سرنویسیشون هیچ وقت هم جا نیفتاد، یعنی یه خودشون بودن و خودشون دیگه، بعدا کسی پیروی نکرد از اونها، چون این اصلا اون زندگی طبیعی زبان نیست، این یه چیز مصنوعی ساختگیست. این سرنویسی، این که ما بیاییم کلمات عربی رو بیرون کنیم از زبان فارسی، این اصلا کار خیلی غیر طبیعی است، اصلا صرف وقت و نیروی بیهوده است و کسی هم پیروی نمی کنه ازش. هیچ کس حتی عوام نمیگه بگه صبح، نمیگه بامداد، میگه صبح، میگه صبح بخیر، صبح از خواب شدن، نمیگه بامداد از خواب شدن، بامداد نمیگه صبح. بله، اینی که شما نه نرید دنبال این. البته من نمیگم که شما از تعبیرات زیبا استفاده نکنید، مثلا از همین گشوده شد یا گشود بگید باز شد میشه استفاده کرد، اون بستگی به سبک داره. یعنی شما چه سبکی اختیار میکنید؟ بعضی هستن که مثلا سبک ادبی تر، فاخر تر، بعضی اصلا سبک زنده تر، اون هم بسته به کلام هست، یعنی شما چه نوع اثری میخواید به وجود بیارید. مثلا در یک داستان شما بسید سبک زنده پرتحرک باشه، نمیشه دیگه اونطور سبک آرکایک به اصطلاح داستانی شما اختیار بکنید. مثلا به جای چیز بگید که ردا، مثلا به جای لباس بگید ردا، یا به جای زره مثلا بگید جوشن، مثلا یا خفتان بگید، یا به جای مثلا چیزی که روی اصل میذارن بگید برگستوان. اینا سبک آرکاییکه، یعنی شما در یک نوع سبک از نوشته میتونید این کلمات رو بکار ببرید، نه در همین نوشته ها، در بعض نوشته ها میتونید مثلا به جای تشک بگید نهالی، فرض کنید. نه، همونطور شد وقتی که شما داستان دارید می‌نویسید برای کودکان یا برای عامه، دیگه بایستی یک کلماتی به کار ببرید که برای اونها معنوس باشه، کلمات زنده به کار ببرید. اصلا نویسندگان بزرگ ما هنرشون در همین بود که تونستن که به زبان زمانی خودشون چیز بنویسن. به مثلا شما سعدی نگاه کنید، این به زبان با زبان بیهقی فرق داره، با زبان فردوسی فرق داره، ولی که زمانی سعدی با زمانی فردوسی فرق داره. اینی که اون چیزایی که اون بخار برده این بخار نمیبره، اینو شما از من داشته باشید. اصلا دنبال سرنویسی نرید، یعنی به خصوص جایی که شما میخواید یه چیزی بسازید، نه اینکه وجود داره. یه وقت هست که وجود داره، شما به جایی رها کردن مثلا میرسید هشتن، تازه اینش هم ایراد داره، برای اینکه اگر نخوره به سبک نوشته شما به جایی رها کردن شما نمیتونید هشتن بنویسید یا باز هشتن بنویسید، رها کردن باشه بنویسید. ولی یه وقت هست که وجود داره، خب هشتن وجود داره در زبان فارسی، دیگران هم به کار بردن. ولی یه وقت هست که نه اصلا وجود نداره، شما داره دویی سازید، اون دیگه خیلی چیزه. به نظر من خیلی باشی در اون باره احتیاط کرد، یعنی واقعا اونجایی که ضرورت داره یا یک غرضی، یک مقصود خاصی هست، اونجا خب میتونید شما یه همچه تفننی بکنید. در غیر اون مورد بهتر نکنید این کار رو. اون مسئله دیگه است. اون مسئله این است که اصلا شما یه چیزی رو نداری، حتی مصداقش هم نیست، مثل رادیو تلفن اینا مصداقش مثلا نبوده، وارد شده از خارج، یا مثلا جک یا نمیدونم سگدست یا نمیدونم شغلدست اینا نبوده، آمده وارد شده، شما دیگه یا مردم ساختن یا شما میسازید. ولی وقتی که یه چیزی رو شما دارید، متاسفانه رو دارید، چه رو بگیم افسوسمندانه؟ افسوسمندانه یعنی چه؟ متاسفانه دیگه
بیشتر
باشه. این ها همین، این ها در واقع اظهار وجود، عرض وجود کردن به بهای ارزان، یعنی خیلی حسن این کار میکنن. خب کار نداره، انسان میتونه به جای مثلا تأسف افسوس بذار و افسوس مندانه جمعه. کار مشکلی نیست، این لغتسازی کار مشکلیه، یعنی شما اگر چون چه بخواهید واقعا برای یک مفهومی که وجود نداره، مصداقش اصلا وجود نداره، تازه آمده، یعنی مفهوم اصلا نبوده، این مفهوم تازه آمده، برای اون بخواهید یک چیزی بسازید، یک تعبیر بسازید، کار مشکلی هست، کار بسیار مشکلی هست. مثلا فرض کنید پولاریزاسیون، ما نداریم، پولاریزاسیون نداشتیم. این بعد از اینکه پیل الکتریکی و اینها اختراع شده آمده و فلان اینها، در مبحث الکتریسیته پولاریزاسیون هم آمد. خب ولی پولاریزاسیون ما مثل این چیزی بسازید، ولی ساختنش کار آسانی نیست، کار مشکلیه. ولی این طور چیزا نه که ما دائم میخوایم بسازیم، خیلی کار آسانی هم هست. معمولا اونایی که این کار میکنن اون جاهای آسانش هم میگیرن، جاهای آسانش میگیرن، نه جاهای مشکلش رو. این عرض وجود کردن به بهای بسیار ارزان به خود نیست.
بله،
اون اشکال نداره از سوی دیگر، نه نه از سوی دیگر. بله؟ نه از سوی دیگر معنی دیگه داره، اما معنی دیگه داره، اشکالی نداره از سوی دیگر.
در ترجمه عربی قدیمی از اون مترجم آیا سبک معاصر رو کار میداره؟ سبک معاصر باشه، سبک اون زمان فارسی کدوم ارجحتر از دیداتون؟
این دو سلیقه هست. یه وقت هست که چون متن قدیمی است، مثلا فرض کنید که یه متن یونان زبان، یکی از شاهکارهای ادبیات یونان قدیمه، این رو میخوان ترجمه کنن، بعضی هستن که سبک، برای این که نشون دادن که این یک متن باستانی، سبک باستانی اختیار میکنن. بعضی هم هستن نه، میگن که ما همین زبان زنده رو به کار میبریم. ولی این دسته به سریق است، ولی بایستی یک دست باشه. اگر شما سبک باستانی رو به کار میبرید، همه جا بایستی به کار، نه اینکه ناجور بشه. یعنی مثلا فرض کنید که مثل اینه که یک کسی کلاهنمدی بذاره، درسته، بعد مثلا کفش زرهی بپوشه، این نمیشه، باید با هم بخونه. چون در عکس کفش زرهی بپوشه، چیز مثلا فرض کنید کت شلوار بپوشه، کراوات هم بزنه، بعد کلاهنمدی هم بذاره، این نمیشه. اینطوری نباید باشه. اگه شما میتونید واقعا در خودتون اون مهارت سراغ دارید که همه جا حفظ کنید اون سبک باستانی رو، بهتره که سبک باستانی باشه. ولی اگر نه، این مهارت رو در خودتون سراغ ندارید، به زبان زندان ترجمه کنید، اشکالی نداره. خواهش میکنم. این چیز به حسب برنامه این مقوله خیلی تفسیرش خیلی زیاده، شرحش خیلی زیاده، ولی اجمالش این هست که هر سعی کنید یعنی تکی ساعت سعی کنید که به طبیعت زبان نزدیکتر باشه، یعنی خودشو دل نکنه از طبیعت زبان. هر چی شما به طبیعت زبان نزدیکتر باشید سبکتون بهتر هست. این که سعدی اینقدر کلام شیرین هست، سهل هست، راحت میشه حفظ کرد، راحت میشه خون، برای اینکه که به طبیعت زبان نزدیکه. یعنی شما نمیتونید مثلا این عبارت او رو یک چیزش رو پس و پیش کنید، نمیتونید حتی قلبش کنید، عقلش کنید، یعنی همه چیزها رو سنجیده و به بهترین وجهی این مفهوم رو به عبارت در آورده، برای اینه که به اصطلاح ذوق سلیم داره، ذوق سالم داره، به طبیعت زبان آشناست و نزدیک هست و دور نمیشه از طبیعت زبان. این خیلی مهم هست. هر چی میتونید ساده‌تر، یعنی سادگی گفتم معنیش سطحی بودن نیست، ممکنه کلام خیلی عمق داشته باشه. و البته بعضی ها معتقدن که بعضی از متفکران ما هم بودن که ما معانی بلند را اگر به زبان خیلی ساده بگیم این چیزه، این حیفه، برای اینکه هم حیفه هم ممکنه زیان بخش باشه، برای اینکه دم دست همه کس قرار میگیره، اونها فهم مطلب نمی کنن، عمق مطلب رو نمی فهمن، به خیال میکنن فهمیدن. مثلا فرض که گوهر مراد رو شما ببینید خود به زبان ساده است، ولی خود معانیش خیلی معانی بلندی هست، معانی فلسفی بلندیه. ممکنه یک کسی خیال کنه که خود اون که زبان ساده است من میفهم پس فلسفه میفهمم، یعنی به این اشتباه دچار بشه یا به این غرور دچار بشه. یعنی که بعضی معتقدن که بایستی این مطالب یعنی زبان طوری باشه که مثل درست یک راهی هست که شما روش سر میخورید. یخ یعنی چی راهی هست؟ یعنی مثلا فرض کنید یخ زده باشه، این چرخ ماشین در جا فقط میچرخه، نمیتونه هر بید. یعنی یه سر میخوره. این در چی هست؟ برای که راه خیلی همواره، مثل استقاقی باشه، یعنی این چرخ درستی باید چیزی استکاف پیدا کنه تا بتونه به حرکت در بیاد. در چیز هم همینطوره، در فکر و زبان هم همینطوره. زبان اگر چون که اونقدر روان باشه مخصوصا برای اندیشه های عمیق که شما اصلا گیر نکنید، یعنی میخونید راحت خیال میکنید فهمیدید، آخر سر نگاه میکنید هیچی تو ذهنتون نمونده. چرا؟ در این که این استکاف نیست، یک کم درست استکاف باشه، یعنی شما رو اون زبان نگه داره، نذاره که تون رد بشید از مطلب، خود زبان شما رو نگه داره. یعنی زبان طوری باشه که شما مجبور بشید برای فهمش یک کمی تلاش فکری بکنید. این در بعضی از نوشته ها لازم هست، بخصوص در نوشته هایی که درش افکار عمیق هست، افکار بلند هست. اینه که مثلا شما غزلیت شمس رو میخونید، خب زبانش خود روانه، اینه که هیچ تأمل نمی کنه. اگه کسی شما رو متوجه نکنه شما متوجه نمیشید، خودتون متوجه نمیشید، یه خود رد میشید بسی شما رو متوجه کنن. چرا؟ برای که روانه زبانش باید میشه که شما سر رو خواهید برید ببینید که متوجه بشید، مناظر رو نمیبینید. یعنی شما با حواظنا عزیزی رد میشید، مناظر رو درست نمیدینید، یعنی وقتی که با اصل رد میشید تمام جزئیات رو میدینید، راه سخته، یعنی شما تمام جزئیات رو میدینید. یه همچین وضعی هم هست، یعنی بعضی هم معتقد هم که زبان بسی یک کمیدیردارهای داشته باشه، که حالا این چجوری رسی این دیردارها رو ایجاد کرد خودش مهارت اینها
مثلا
مردن
مهارتی آخری که بمکنی کنیم راجع به نصری که شعر بودن بعد جایی خواب میکنم و مطالبی که جذابیت داشته باشه اینا تمسک میکنم به فلسفه شعر خب سعدی میتونست بگه که به جایی که بگه سعدی ها دی رفت و فردا همچنان موجود نیست در میان این آن فرصت شما را امروز هم با گذشته رو بگش به الان رو بشن این را حدیث را اینطوری بگیرم به این صورت آن میگه یه پیچ و خمی بهش داده که یه جذابیت داشته باشه حالا بعضی از انواع نفس که انتخاب میشه این جلیل نظرستانی چجوری هست
ببینید اینا بستگی داره به این که نوع نوشته شما چه باشه در چه بافتی باشه همه اینها در آن نگارش بایستی بحث بشه که چی به چی میخوره خود سعدی هم خب در مواقع مختلف در مقام های مختلف تعبیرات مختلف داره اینطور مثلا فرض کنید که در مجالسی که گفته یه زبان به کار برده در غزلیاتی که زبان به کار برده در بوستان یه جور در گلستان یه جور در قصایدش یه طور در مواعظش یه جور در همه جا یک زبان رو به کار نبرده زبان‌های مختلف به کار برده بستگی داره به اینکه چه مقصودی داره چون نوشته چند طرف داره یک طرف خود نویسنده است که یه مقاصدی داره میخواد بیان کنه یه طرف این مخاطبش هست یکی هم اون چیزایی که این وسط هست یه چه قرضی نویسنده داره یا هست که شما قرضتون این هست که فقط یک چیزی رو اخبار کنید فقط هیچ چیز دیگه نمیخواد میخواد یک حقیقتی رو یک واقعیتی رو فقط ابلاغ کنید اخبار کنید حالا طرف آیا به این این خبر درش واکنش ایجاد بکنه نکنه هیچ اصلا به شما مربوط نیست مثلا یک پس خود که یک فیزیکدان یک شمیدان این مطلب رو میگه برای این که یک واقعیت رو فقط اعلام کنه آیا این گرفته میشه نمیشه چه تأثیر میکنه ازش چه نتیجه میگیرن به اینها هیچ کار نداره یا خاص که نه شما یک مطلب رو میگید میخوایید که طرف رو قانع کنید میخوایید قانعش کنید یا میخوایید که درش یک واکنشی حتی ایجاد کنید یعنی مثلا فرض کنید خشمگینش کنید یا شادش کنید یا فرض کنید که بستر زورش بیارید یا بستر شورش بیارید یا خاصی اصلا میخوایید که وادار کنید طرف رو که یک عملی انجام بده حتی مثلا فرض کنید سردار لشکری هست میخواید لشکرش آماده کنید برای حمله خب این همه فرق میکنه با هم فرق میکنه یه خبری شما فقط میدید به عنوان یه خبرنگار یه هست که نه این حد نهاییش هست که شما علاوه بر اینکه چیزی رو میگید میخوایید که یک احساساتی رو در طرف عواطفی رو در طرف برانگیزید و علاوه بر این میخوایید اصلا این رو وادار کنید به حرکت میخوایید این رو وادار کنید به حرکت یه حرکتی انجام بده اون وقت اینا همه فرق میکنه چیزاش ابزارش
این پذیرفت من قطعه متوسط یعنی چه فهم بود بعد از اینکه ایران قطعه رو پذیرفت توی جمله میشه این کاری کرد ولی اگر تیتر باشه مثلا پذیرفت همه توسط ایران اینه چی کارش کنه
نه اونجا
پذیرش قطعه
ایران قطعه رو پذیرفت میشه بود
توی جمله ایش کنه
متاسفانه
یا با
کمال
تأسف
بزنید بس دیگه داره به اینکه شما مخواهد یکی شدیدترش کنید میگید با کمال تأسف دیگه اون قدیتره با کمال تأسف
این
مواله کاری نمیده این رویل این خواستم اینجا این بحث کنه لیکن این نشد حالا من حال من در این خواست دیگه من اگه این حالتی من این چیزایی که اینجا چیز کردن این مال نقل قوله یعنی شما نمیتونستین این کارو بکنید ولی من برای اینکه اینجا بحث کنم درباره بعضی چیزها اینجا ولی خود نویسنده بهش این نقل قول رو بیاره دیگه شما چون نقل قول آوردید
حالا جلسه بعد میاد
بله ان شاء الله